ساعت 16 در ایران هست. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به گفته نخست وزیر عراق، عملیات بازپسگیری موصل از بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شد. عباس عراقچی اظهارات جان کری مربوط به مشکلات بانکی ایران را غیر قابل پذیرش دانست. و خبرگزاری میزان تصاویری از زمان دستگیری سیامک نمازی منتشر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد عملیات آزادسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق، از بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شده است. حیدرالعبادی در پیامی تلویزیونی گفت لحظه موعود برای عملیات بزرگ در منطقه نینوا فرا رسیده و افزود پیروزی بزرگ نزدیک است. بنابر گزارش ها این گسترده ترین عملیاتی خواهد بود که علیه شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه انجام می‌گیرد. پیشتر اعلام شد که ارتش عراق با پشتیبانی ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با گروه‌های مختلف پشتیبان دولت عراق از جمله سنی‌ها، شیعیان موسوم به هشت شعبی که از سوی ایران هدایت می‌شوند و همینطور کردها عملیات آزادسازی موصل را پیش خواهند برد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران سخنان اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا را غیر قابل پذیرش دانست. آقای کری در مصاحبه با نشریه فارن افرز گفته بود سیاست ایران در یمن، حمایتش از بشار اسد و کمک به حزب الله لبنان باعث می شود کمک های آمریکا به بانکداری ایران پس از توافق هسته‌ای با پیچیدگی روبرو شود. عباس عراقچی شامگاه یکشنبه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت طرح شرط‌های جدید برای اجرای برجام به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. آقای عراقچی تاکید کرد که بر اساس برجام طرف‌های اروپایی و آمریکایی باید شرایط دسترسی ایران به بازارهای جهانی را فراهم کنند. جان کری در مصاحبه‌اش گفته بود آمریکا تمام تحریم‌هایی را که بر سر لغو آنها توافق شده برچیده و حتی از تعهدات خود فراتر رفته است، اما ایران در درون خود در نظام بانکداری و در مسائل تجاریش و همچنین در مسئله شفافیت با چالش‌های روبروست که باید به رفع آنها بپردازد. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه ایران ویدیویی تحت عنوان نخستین تصاویر از لحظه دستگیری سیامک نمازی را روی وبسایت خود منتشر کرد. در این ویدیو کلیپ یک دقیقه بدون گفتار تصاویری از پهپاد ساقط شده آمریکایی جیسون رضاییان، گذرنامه آمریکایی سیامک نمازی و کارت شناسایی اماراتی او نشان داده می شود و سپس سیامک نمازی در حالی دیده می شود که در محلی شبیه سالن کنفرانس دستایش را به طرفین بلند کرده است. ویدیو کلیپ با نقل قولی از اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان پایان می‌پذیرد که گفته است دستگیری سیامک نمازی آخرین تغییر آمریکاست. سیامک نمازی مدیر پیشین ایرانی آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت مهر ماه سال گذشته هنگام سفر به ایران بازداشت شد و 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی 80 ساله هم که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود بازداشت و روانه زندان اوین شد. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس روز یکشنبه در نطق اضطراری خود گفت نمیتوان با حذف و حصر، زندان و تبعید معترضین را قانع کرد. این نماینده مجلس همچنین گفت متاسفانه در برخی از انتخابات ها به ویژه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شاهد به گفته اون نقض آشکار بیطرفی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان بودیم. یکی از اعضای شورای نگهبان در کنار یکی از نامزدهای انتخاباتی به مصلای تهران می رود و اونطور که آقای صادقی گفته حتی به جای او سخنرانی می کند. درباره جزئیات بیشتر این نطق وحید پوراستاد گفتگوی داشته با احسان مهرابی که پیشتر خبرنگار پارلمانی بوده و هم اکنون ساکن آلمان است.
آقای صادقی جانبداری اعضای شورای نگهبان از آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را از دلایلی دونستند که فضای اون انتخابات به تعبیر ایشون غبارآلود شد و معترضان به انتخابات به دلیل این جانبداری ها از نتیجه انتخابات قانع نمی شدن و ایشون تاکید کردند که باید مسائل باقی مانده از اون انتخابات حل بشه و نمیشه با حصر و زندان و تبعید معترضین را قانع کرد. ایشون همچنین به سپاه پاسداران هشدار دادن که نباید در انتخابات دخالت بکنه و اشارهشون هم به ابلاغ سیاست‌های انتخابات بوده که از سوی رهبری ابلاغ شده.
آقای مهرابی، اشاره آقای صادقی نماینده مجلس به حمایت اعضای شورای نگهبان و سپاه پاسداران از نامزدهای انتخابات مربوط به چه مواردی میشه؟
در انتخابات سال 88 حداقل 6 عضو شورای نگهبان به صورت صریح از آقای احمدی نژاد حمایت کردند، از جمله آقای جنتی دبیر شورای نگهبان، آقای یزدی دبیر جامعه مدرسین عضو حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان، آقای الهام هم که مسئول دفتر آقای احمدی نژاد بودند و حتی در تبلیغات انتخاباتی ایشون سخنرانی کردند. از سوی دیگه گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد، از جمله نوارهای سخنرانی آقای سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران و آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران، حکایت از این داشت که سپاه پاسداران برای پیروزی آقای احمدی نژاد به صورت سازماندهی شده در انتخابات سال 88 عمل کرده. به جز این هم موارد دیگری بوده از دخالت مستقیم سپاه پاسداران در انتخابات مجلس.
آیا پیش از این هم سابقه داشته که نماینده مجلس سپاه پاسداران یا شورای نگهبان رو به دخالت در انتخابات متهم کنن؟
این موارد سابقه داشته، البته موارد کمی بوده، چرا که به هر حال این گونه اعتراض ها معمولا منجر به رد صلاحیت نمایندگان در دوره های بعدی میشه. اما نمایندگانی مانند آقای مطهری بارها اعتراض کردند به دخالت شورای نگهبان و سپاه پاسداران در انتخابات، که حتی یک بار ستاد کل نیروهای مسلح از ایشون شکایت کردند. برخی دیگر از نمایندگان مانند آقای کواکبیان هم سپاه پاسداران را به دخالت در حوزه انتخابیه خودشون متهم کرده بودند. حتی برخی نمایندگان اصولگرا مانند آقای بادامچیان نماینده مجلس هشتم در یک مصاحبه اعلام کرده بودند که ایشون به دلیل اینکه سپاه از ایشون حمایت نکرده و از رقبای فهرست مختلف حمایت کرده، ایشون نتونستن وارد مجلس بشن.
فکر میکنید دلیل مطرح شدن این بحثا از سوی این نماینده اصلاح طلب مجلس آقای صادقی بعد از 7 سال که از انتخابات سال 88 میگذره چی میتونه باشه؟
بهانه‌ای که به هر حال ایشون این صحبت ها رو مطرح کردن مربوط به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی است، ولی به هر حال مسائل انتخابات سال 88 کماکان حل نشده به دلیل ادامه حصر رهبران جنبش سبز و حتی وجود برخی از زندانیان اون سال. و طبیعتاً یکی از مطالباتی که از فهرست امید برخی از رای دهندگان داشتن این بود که این موضوعات را در مجلس پیگیری بکنن، که نطق آقای صادقی هم میتونه در پیگیری اون مطالبات باشه.
احسان مهرابی در آلمان به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. 16:07 در ایران ما رو می‌رسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می‌گذارید، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
ابلاغیه رهبری در مورد عدم دخالت و جانبداری نیروهای مسلح و امنیتی در انتخابات بسیار عالی است، ولی سوال اینجاست، مگر ما قانون اساسی نداریم؟ چنانچه نواقصی در آن وجود دارد میتوان آن را برطرف کرد. آیا رهبری میدانند تعداد زیادی از زندانیان سیاسی فقط و فقط به جرم بیان موارد فوق گرفتار شدند؟
اون سلاحایی که در یمن شلیک میشه برای نابهای آمریکایی، نه ایران اونا رو میده نه اون حوثی ها اونا پرتاب میکنن. اونا کسانی هستن که با داعش دست دارن، اون سلاح ها هم از کشورهای دیگه میگیرن، همون آرم ایرانی که میخوان بزنن میزنن میدن به دست اون مخالفا، مخالفا شلیک میکنن برای نابهای آمریکایی.
آقای خامنه ای، شما را به عظمت خدا قسم میدهم، خانم نرگس محمدی جز این که از یک عده‌ای که ظلم برایشون شده است حرف زده است، صحبت کرده است، دفاع کرده است، دیگر ایشون چه کار کرده است که قاضی شما 16 سال به ایشون زندانی بریده است؟
سید علی خامنه‌ای به سران قوای سگانه ابلاغ کردند که ورود نیروهای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به دستبندی‌های سیاسی و انتخاباتی ممنوع است. آقای خامنه‌ای، آیا شما همان خامنه‌ای سال 88 هستید که به فرماندهان و سران قوای سگانه امر کردید که ملت ایران را با گلوله بکشند، یا اینکه تغییری کرده اید؟ اگر تغییری در شما رخ داده، موسوی و کروبی را آزاد کنید، به دادگاه بیاورید و ثابت کنید که دیکتاتور نیستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده سرشناس سازهای تار و ستار، این روزها همراه گروهش به اروپا رفته و در حال برگزاری 12 کنسرت در 6 کشور این قاره است. حسین علیزاده را سبا علیزاده فرزندش، حسین بهروزینیا و بهنام سامانی در این تور اروپایی همراهی می‌کنند. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
حسین علیزاده، آهنگساز، نوازنده صاحب سبک تار و ستار و خالق بیش از 40 آلبوم موسیقی، گشت اروپایی خود را در چارچوب 12 کنسرت از 16 مهر ماه جاری از برلین آغاز کرده و 9 آبان ماه در لندن پایان می‌دهد. زخمه دل عنوان این کنسرت هاست که در آنها ضمن ارائه گوشه های از موسیقی ایرانی بر پایه بداهه نوازی، جلوه های از ریتم و یا ضرباهنگ موسیقی سنتی ایران نیز با رنگامیزی 6 ساز تار و شورانگیز، بربط، کمانچه، تنبک و ساز نوظهور کوبه‌ای عود و وود ارائه می شود. این ساز را امسال مجید کرمی، سازنده سازهای کوبه‌ای در آلمان، ابداع و در نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت معرفی کرده. زخمه دل عنوان کنسرت های این بار علیزاده در اروپا است و حسین بهروزینیا، آهنگساز و نوازنده ساز بربط، درباره چگونگی گزینش این عنوان اینطور به رادیو فردا گفته.
وقتی که به پیشنهاد بهنام سامانی، من و استاد علیزاده برای اولین بار در کنار هم در یک پروژه قرار شد که همکاری داشته باشیم، صحبت میکردیم راجع به عنوان این برنامه. آقای علیزاده به من گفتن که از اونجا که هر دو ساز زخمه‌ای میزنیم، تار و بربط، قرار بود که ما بداهه نوازی انجام بدیم و برای بداهه نوازی لازمش اینه که دلها یکی بشه با هم. آقای علیزاده پیشنهاد دادن که عنوان این کار رو میذاریم زخمه دل. گفتن که اگر ما دلهامون رو به هم بدیم حتما برنامه خوبی خواهد شد.
حسین بهروزینیا در ادامه گفتگو با رادیو فردا درباره درون مایه دو بخش کنسرت های پاییزی حسین علیزاده در اروپا هم اینطور گفته.
قسمت اول برنامه ما که بربط و ساز شورانگیز هست کاملا بداهه است. ممکنه که دستگاهی که اجرا میکنیم یکی باشه، ولی محتوای اجرا کاملا متفاوته. سازهای کوبه‌ای که آقای سامانی هم اجرا میکنن با ما هستن. در قسمت بعد لابلای قطعاتی که به صورت بداهه اجرا میکنیم، یه سری از تمهایی که از پیش ساخته شده رو اجرا میکنیم و بر روی اون تمها ما بداهه نوازی دوباره انجام خواهیم داد. در این قسمت هم پسر آقای علیزاده، سبا علیزاده که کمانچه میزنن، هم به ما اضافه میشن.
حسین علیزاده به همراه گروهش تا کنون 5 کنسرت از 12 کنسرت اروپایی خود را پشت سر گذاشته. حسین بهروزینیا، بهنام سامانی و سبا علیزاده به ترتیب با سازهای بربط، تنبک و کمانچه حسین علیزاده را در کنسرت‌های پاییزیش همراهی می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شهرام میریان کم کم میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر که دسترسی به اینترنت دارید، میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا هم اخبار و گزارش‌ها هست، هم گزارش‌های رادیویی هست، هم مطالب تصویری، چه عکس چه ویدیو هست که میتونید اونها رو هم ببینید در بخش چند رسانه ای این وبسایت. همراه ما بمانید. 16:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.